بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. مسائلی را که تا کنون مطرح کردیم عناوین آنها عبارتند از یک مسئله توحید و شرک، مسئله دوم بدعت و سنت. این دو بحث بحث کلیدی هستند. سوم مربوط است به زیارت، زیارت قبور و زیارت قبر پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت و صالحان و انبیا. چهارم مربوط است به پاسداری از قبور اولیاء الهی. پنجم حیات برزخی بود که بشر بعد از این جهان حیات برزخی دارد و ارتباط ما با اون جهان محفوظه. ششم مسئله توسل بود به صورتهای مختلف، عرض کردم گاهی به اسماء الهی و گاهی به قرآن و گاهی هم به اعمال صالحه انسان. بعدا هم توسل به دعای مؤمن، برتر از همه به دعای انبیا و اولیا و صالحان. بعدن هم آمدیم توسل به ذات پیغمبر، شخصیت پیغمبر و مقام پیغمبر اکرم. اینها مسائل پنجگانه بود که ما اینها را بحث کردیم. حالا اسمش را پنجگانه بگذارید، کمتر یا بیشتر. الان وارد می شویم در مسئله شفاعت و طلب شفاعت. شفاعت یه مسئله ایست، طلب شفاعت مسئله دیگر ایست، و ما باید بین این دو مسئله فرق بگذاریم. مسئله اول را جناب آقای احمد ابن تیمیه پذیرفته است. حتی جناب محمد ابن عبدالوهاب هم شفاعت را پذیرفتند. علمای وهابی هم همگان میگن شفاعت حق است و قرآن بر اون ناطقه. اختلافی که با اونها داریم در طلب شفاعته، ولی لذا ما مسئله شفاعت را به صورت موجز بحث میکنیم که یک بحث عمومیه، ارتباطی به وهابی و غیر وهابی ندارد. اما بحث دیگر فقط در مقابل آقایان وهابی هاست. اما شفاعت حقیقت این است که خداوند منان همیشه اون عطاء الهی را از طریق اسباب می‌فرستد، خواه عطاء مادی باشد خواه عطاء معنوی باشد. همین طوری که در این جهان روزی را از طریق اسباب مسببات به ما می‌رساند، خورشید انرژی می‌دهد، زمین هم برای خودش قابلیت و ارزش دارد، علل و معالیل طبیعی دست به دست هم میدهند، گندم را در اختیار ما، میوه ها را در اختیار ما، و همه این اسباب مسببات مربوط است به مقام ربوبی. همه اینها چنود و حقند و مظهر اراده خدا. اتفاقا معنویات همینه، خدا میخواد مغفرتش را بفرستد، گاهی مغفرت را از طریق اسباب بفرستد. اون این است که پیغمبر اکرم در حق گناهکار شفاعت کند، خداوند منان مغفرت خود را بفرستد. این سنت الهی است که عطایای خودش را از طریق اسباب، که در حقیقت برای خود سبب هم یک نوع احترامی هست که دعای او پذیرفته می شود. هنگامی که انسان وارد برزخ می شود، قهرن آدمهای مجرم، آدم‌های گناهکار یک نوع در اونجا پالایش پیدا می‌کنند، یعنی یک نوع شکنجه‌های عذاب‌های در اونجا هست که سبب می‌شود که اینها کمی از نظر روح پاک بشوند، و و الا با اون روح آلوده هرگز قابلیت این را ندارن که پیغمبر در حق اونها شفاعت کنه. در عالم برزخ پالایشی هست و تطهیری هست و کارهایی هست که این افراد تا حدی سبکبال و سبکبارن و قابلیت این را دارن که پیغمبر در حق اینها در محشر و در آخرت دعا کنه. حالا پیغمبر در حق چه کسی دعا میکند؟ دو شرط دارد. اولا ارتباط این آدم گناهکار، ارتباط ایمانیش با خدا قطع نشه، ایمانش به خدا ایمان توحیدی باشد، موحد باشه. خداوند منان در قرآن می‌فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خدا هرگز از مشرک نمی‌گذرد. بنابراین باید یک نوع ارتباط ایمانی توحیدی با خدا داشته باشد. دوم ارتباط روانی و روحی هم با شفیع که پیغمبر است و ائمه اهل بیت است و حتی صالحان است باشه. اما اگر هیچ نوع همگونی بین او و پیغمبر و بین شفیع نیست، هرگز شایستگی برای شفاعت ندارد. بنابراین شفاعت یک امر مسلمی است. حقیقت شفاعت این است که فیض الهی از طریق شفیع به افراد برسد و این یک نوع احترام است نسبت به شفیع اولا و سنت الهی هم بر این جاریه. اما شرطش این است که دو شرط باشد. اولا موحد باشد، ان الله لا یغفر ان یشرک به. دوم ارتباط روحی و روانی با پیغمبر که شفیع است داشته باشد. بعد از اینها شفاعت انبیا و اولیا در حد اذن الهیه. اونچنان نیست که اینها به هر که بخواهن شفاعت کنن، نه، یک محدوده خاصی، ضابطه خاصی، تحت اون ضابطه اینها افراد را شفاعت بکنن. قرآن کریم این مسئله را کراراً می‌فرماید که شفاعت بدون اذن الهی نیست. در اینجا آیات چهارگانه را من می‌خونم. ملاحظه بفرمایید از این آیات چهارگانه استفاده می شود که شفاعت در حد اذن الهی است و اگر اذن الهی در کار نباشد شفاعتی در کار نیست. البته غیر از این آیات هم آیات دیگری هم هست، اما این آیات آیات اجمالی است و آیات روشن و لذا به همین چهار آیه اکتفا می کنم. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. دو ما من شفیع الا من بعد اذنه. سوم ولا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. چهارم یومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. این مطالب در شفاعت مسلمه. مفصلا اینها را من در کتابی به نام شفاعت از نظر قرآن و حدیث و عقل نوشتم و تقریبا همه علما در این مسائل وحدت نظر دارم. نکته ای را که باید عرض کنم، ممکن است افرادی تصور کنند که شفاعت در آخرت عیناً مثل وساطت تراشی در این عالمه. در این عالم هم افرادی هستن واسطه ها را می تراشند و این واسطه ها میرن مقام بالا را میبینن تا از گناه این افراد بگذرد و یا اینکه تخفیفی در عذاب قائل شود. نه، یک جهان فرق داره. وساطت تراشی در این جهان غیر از شفاعت در آخرت. وساطت تراشی در این جهان که میگن پارچه بازی، مجرم سراغ شفیع میرود. مجرم سراغ کسی می رود که پیش ملک یا پیش قاضی یا پیش رئیس مقام داره. در حقیقت او را جلو می کشد. او می تواند تأثیری در ملک یا تأثیری در رئیس بگذاره. در حالی که در شفاعت کار از بالا شروع می شود. خدا به پیامبر دستور می دهد که در باره این افرادی که موحدن رابطه ایمانی با من دارن، رابطه روحی با تو دارن، درباره اونها شفاعت کن. میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. در این دنیا مجرم ها می روند سراغ شفیع با دادن مبلغی یا گریه کردن و زاری کردن، عواقب او را جلب می کنند برود در بالا، تبعیض در قانون بشود، قانون را بشکند، در حالی که در اینجا عکس است. خیر، کار از بالا شروع می شود. خدا امر می کند به رسول خدا و ائمه اهل بیت و صالحان درباره این افرادی که دارای چنین شرایطند، اگر دعا کنید و شفاعت کنید من می گذرم. در حقیقت یک روزنه امیدی است که انسان کمتر گناه کنیم. اگر ما قائل به شفاعت نباشیم بیشتر گناه میکنیم، اما اگر قائل به شفاعت باشیم کمتر. چرا؟ چون شفاعت شرطش این است که رابطه ایمانی محفوظ، رابطه روحی با پیغمبر اکرم محفوظ، و لذا کوشش میکنیم که کمتر گناه کنیم تا این دو رابطه محفوظ بمانه. الانم در جهان هست کسانی هستند که زندانیان، در حقیقت محکومن به 10 سال. میگن اگر اینها در زندان ادب بشوند، اخلاقی بشوند، قوانین را رعایت کنند، این سبب میشود که از گناهان آنان میگذرند تخفیف قائل میشوند. همین قانون دوم در حقیقت مجرم را در زندان مؤدب میکند، کاری میکند که ان شاء الله مشمول اون قانون تخفیف و عفو بشید. حالا من در این وسط یه داستان مختصری نقل کنم. حاجب یکی از شعرای تهران دوران ناصرالدین قصیده در حق علی بن ابی طالب گفت، در آخرش تخلصش را چنین گفت: حاجب اگر معامله حشر با علی است، من ضامنم تو هر چه بخواهی گناه کن. شب در عالم رؤیا امیر مؤمنان را دید، چهره آقا دگرگون. قصیده را خوان، هنگامی که به اینجا رسید گفت شعرت را عوض کن: حاجب اگر معامله حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. حالا این داستان حقیقت داشته باشد یا نه، رؤیای حقیقی باشد غیر حقیقی، ولی حقیقت است که در این داستان خواه واقعیت داشته باشد یا نداشته باشد، این یه روزنه امیدی است. نباید به اتکای شفاعت گناه کنیم. برخلاف شفاعت، حفظ شفاعت بستگی دارد که مرزها را حفظ کنیم، به اون نقاط سرخ نرویم، به اون خط قرمز نرویم که در اون خط قرمز شفاعت دیگه به درد نمیخوره. این یه اجمالش در باره شفاعت. چون مورد اتفاق همه علمای اسلام، همه فرقه های اسلامی هست، هم در کلام جناب ابن تیمیه، هم در کلام جناب محمد ابن عبدالوهاب، حتی این آخرین مفتی سعودیه جناب آقای بن باز هم، اون هم معترض به شفاعت، یکی اصلی از اصول اسلامی. پس اختلاف در کجاست؟ اونا میگن شفاعت مسلمه، برای شما باید ساکت بشید. خدا به پیغمبر دستور دهد که در حق شما شفاعت کنه، یا به خدا بگوید خدا یا پیامبر را در حق ما شفیع قرار بدید. اللهم شفع محمدن فی او فی حقی. اما حق ندارد با خود این شفیع سخن بگوید و بگید یا محمد اشفع لنا عند الله. چرا؟ این شرکه. حالا این از کجای این شرکه؟ شرک این است که من در طرف قائل به ربوبیت و الوهیت بشوم، سرنوشت خودم را دست او بدانم. هیچ کدام از اینها نیست. من میدونم رسول خدا از افرادی است که میتواند شفاعت کنه، و خدا هم حق شفاعت را در یک چهارچوبی به او داده. من اظهار علاقه می کنم که رسول خدا در حق من دعا کند که خدا از گناهان من بگذره. اگر واجد شرایط باشم، مشرک نباشم، رابطه ایمانی من با خدا محفوظ باشه، رابطه روحی من با پیغمبر محفوظ باشه، شفاعت میکنه. اما اگر این مرزها را من ویران کرده باشم، قابلیت ندارم برای شفاعت. بنابراین درخواست دعا چه فرق میکند؟ اگر در حیات پیغمبر اکرم بریم بگیم یا رسول الله اشفع لنا فی الاخره، این شرک ابد. جناب انس بن مالک عرض میکند یا رسول الله در حق من شفاعت کن. بعد سوال میکند کجا میخواهید در حق من شفاعت بکنید؟ پیامبر اکرم میفرماید من در صراط در حق تو شفاعت خواهم کرد. بنابراین چگونه میشود شفاعت خواهی در این جهان از پیامبر در حالی که زنده هست؟ این شرک نیست. در حالی که پیامبر به جهان دیگر رفت، اگر بگیم در حق ما شفاعت کن، این میشود شرک. شما را به خدا این حدیث را دقت کنید. حدیث در سنن ترمذی، شماره حدیث 2433. انس بن مالک عرض می کند سألت النبی ان یشفع لی یوم القیامه، از پیامبر خواستم در حق من شفاعت کنه. فقال انا فاعل، من چشم این کار انجام میدم. قلت فاین اطلبک، کجا دامن تو را بگیرم؟ قال علی الصراط، جای مشکل همین جا. همین جناب مالک که در حیات پیغمبر عرض میکند در حق من شفاعت کن، همین مالک روزی که پیامبر فوت کرد این جمله را بگوید که شرک نمیشه. محال است یک شی در حال حیات بشود عین توحید، اما اگر اون شفیع بمیرد بشود شرک. بفرمایید فایده ندارد. این یه مسئله دیگری است. میگید شرک شیء واحد در دو حالت ممکن نیست که یکی توحید و یکی شرک، در حالی که شیء یک شیء بیشتر نیست. رسول الله در حق ما دعا کن اذکرنی عند ربک، طلب شفاعت به معنی درخواست دعاست. بله، صحیح بخاری ببینید اذا استشفعوا الى الامام ليستسقي لهم لم يردهم. اگر مردم بیاین پیش پیشنمازی، امام جماعتی، قاضی، حاکمی، اذا استشفعوا، طلب دعا کنند، چرا؟ ليستسقي لهم، نماز به اصطلاح نماز استسقا بخونه. استشفاع یعنی چی؟ یعنی از او درخواست کنن، طلب کنن که این کار انجام بده. اذا استشفعوا الی الامام لیستسقی لهم لم یردهم، حق نداره برگردونه. باید بیاید در مصلا یا غیر مصلا نماز استسقا بخونه. اذا استشفعوا یعنی چی؟ طلب شفاعت یعنی طلب دعا کنم، طلب نماز کنم. ما اگر در حال حیات پیامبر شفاعت بطلبیم، همانها هم بعد از وفات میطلبیم. در هر دو طلب دعاست که پیغمبر اکرم مقامی که عند الله دارد در حق ما دعا کرد، همینطوری که امیر مؤمنان فرمود اذکرنی عند ربک. میگن شفاعت حق مطلق خداست، ولله الشفاعت جمیعا. اینا باید از خدا بطلبی نه از بنده خدا. البته شفاعت به معنای حق شفاعت مخصوص خداست، اما خدا شفیع نیست. حق شفاعت با خداست. خدا بالاتر از آن است که شفیع بشود. حق شفاعت با خداست، ولی اون حق را خدا به این بنده اش لطف فرموده در یک چهارچوب خاصی. مثل این میماند که ثروت مال پدر است، پدر بعداً مبلغی از این ثروت را در اختیار فرزندش نهاد، من با فرزندش معامله میکنم، بگم بفروش و بگی. شما بگید نخیر، ثروت مال پدر است، حق ندارید با این پسر معامله کنید. حق شفاعت با خداست، نه خود شفاعت. خدا بالاتر و برتر از آن است که شفیع بشود. اگر در سوره میخونیم ولله الشفاعت و جمیعا، نه شفاعت کردن، حق شفاعت، حق مال اوست. هر کرا بپذیرد شفیع قرار دهد و هر کرا بخواهد بگوید شفاعت کن. جانم، برادرانم، سربرانم، خواهرانم، طلب شفاعت طلب دعاست. طلب دعا که اشکالی نداره، میگید فایده ندارد، میرسیم. نگو شرک. شرک اونیست که من در طرف یک نوع ربوبیت و الوهیت معتقد شوم. میگید این شفاعت کار خداست، این شفاعتی که پیامبر دارد این کار خدا نیست، حق شفاعت با خداست. شفاعت کردن کار خود پیغمبر اکرم است و این کار را به پیغمبر اکرم در یک چهارچوب خاصی داده. در مقابل بت‌پرستان که فکر میکردن بت‌ها مالک حق شفاعتن، مقام شفاعت را دارا هستن، به هر که دلشون بخواهد شفاعت میکنن. ببینیم آیا بزرگان ما تا کنون از پیامبر طلب شفاعت کرده اند؟ یکی جناب انس ابن مالک، دوم سواد ابن عازب، یکی از یاران رسول خداست. در باره پیغمبر مرثیه ای سروده بعد از وفات پیغمبر، میگد و کن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعت بمغن فتیلا عن سواد ابن عازبی. ای رسول خدا، ای رسول راحل که از میان ما رفتی، روزی که شفیعی در کار نیست تو در حق من شفاعت کن. روزی که هیچ شفیعی به درد نمی خورد تو در حق من شفاعت کن. و سواد ابن عازب صحابه پیغمبره، بهتر حلال حرام را درک می کند. این قصیده را سرود، احدی هم بر این قصیده ایراد نگیره. قصیده هم همینه، نباید این ما تحویر کنیم و تعبیر کنیم و عبارت های دیگه. بریم سراغ آقا علی ابن ابی طالب، باب علم النبی. هنگامی که جسد مبارک پیغمبر اکرم را غسل داد، به ابی انت و امی، اینا را میگه. بعد میگد اذکرنی عند ربک. حتی این جمله را خلیفه اول ابی بکر هم گفت. آمد، عرض کنم، روپوشی که بر چهره پیغمبر بود عقب زد، بوسید، همین جمله را گفت اذکرنی عند ربک، یعنی در حق ما شفاعت کن. این همه سختگیری، این همه اشکال تراشی، این همه تفرقه ایجاد کردن در مقابل یک مسئله که این همه ادله برخلافشه. میگن شفاعت مال خداست، چیزی که مال خداست از غیر خدا نخواهی. جانم، کدوم مال خداست؟ مقام شفاعت، حق شفاعت مال خداست، اما شفاعت کردن، خدا که شفیع نیست، این کار پیغمبره. مقام شفاعت مال خداست، ولله الشفاعت جمیعا، این حق مال اوست، غفران ذنوب مال اوست. ولی در این حال ممکنه به پیغمبر عرض کنیم یا رسول الله استغفر لنا. همه من میگیم که و من یغفر الذنوب الا الله، جز خدا کسی غافری نیست. چرا؟ حق مغفرت همه اش در دست خداست، اما به وسیله سبب هم مغفرت حاصل میشه به نام پیغمبر. ولله الشفاعه، حق شفاعت، مقام شفاعت در دست خداست، اما شفاعت کردن، اون کلی را جزئی کردن، این مال پیغمبر است. جل و علا که خداوند بنان شفیع بشود، معنای شفیع این است که از او برتر و بالاتر باشه. باز همین است. خیر، باز روایات دیگری داره، من به همین اکتفا میکنم تا مشکلات این دوستان را برسیم. حالا یکی از مشکلاتشون این آیه هست. کرارن این آیه را میخونن، بالای منبر میخونن، در نوشته ها میارن. متاسفانه کار موحدان را، کار موحدین را با مشرکان یکسان میگیرند. میگن چرا مشرک ها مشرک شدند؟ چرا؟ چون از بت ها طلب شفاعت میکردند. شما هم از پیغمبر طلب شفاعت میکنی؟ شما هم مثل او. آیه اینه: و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اینها غیر خدا را می پرستند، غیر خدایی که نه سودی می رساند و نه ضرر، بعدن از اینها طلب شفاعت می کنند. شما هم مثل این هستید. عجب، نسیت شیئا و ما حفظت شیئا و قابت انک اشیاء. کی بنده مثل اینها هستم؟ این آیه دو جمله دارد: و یعبدون من دون الله، بتها را می پرستن، بعدن میگن در حق ما شفاعت کن. ما غیر خدا را نمی پرستیم، ما و یعبدون الله تبارک و تعالی، ما خدا را عبادت می کنیم. الذی ینفع و یضر. بنابراین ما داخل در این آیه نیستیم. این آیه در باره مشرکان است که بت‌ها را می پرستند، بعدن از آنها درخواست شفاعت می کنند. ما خدا را می پرستیم، بعدن از پیغمبر در حد قانونی که خدا معین کرده طلب شفاعت می کنیم. آیا ما داخل در این کبرا هستیم؟ انتم العرب الاقحاح، شما عرب روشنی هستید، لغت را بهتر می دونید. دو جمله هست: و یعبدون من دون الله، این یک، و یقولون هؤلاء شفعاؤنا، دو. ما دومی را داریم، اولی را نداریم. ما لا اله الا الله، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط طلب شفاعت میکنیم از بنده خدا، افضل خلیقه خدا، کسی که به این آقا اجازه شفاعت در حد معین داده، اختیاری به این داده که در این چهارچوب شفاعت کند، ما از او طلب شفاعت میکنیم با اعتقاد به اینکه غیر خدا معبودی نیست. جای تأسف است که انسان این همه درس خونده، جامعه رفته، کلیه رفته، در رواق مسجد الحرام درس خونده، این آیه را بر مسلمانان تطبیق کنند. عبادت یک مسئله هست، طلب شفاعت مسئله دیگر، مقوم عبادت یک مسئله هست، طلب شفاعت مسئله دیگر. مقوم عبادت این است که در آن یک نوع الوهیت، یک نوع ربوبیت، یک نوع این که دست زندگی من در دست اوست، در جهان متصرف است، کارگردان است، اگر این اعتقاد باشه میشه عبادت. ما هرگز این مقام را به غیر خدا ندادیم. دومی چرا؟ اونا میگن ها اولا شفعاؤنا، ما میگیم الانبیاء و الاولیاء و ائمت و اهل بیت و رجال صالحون شفعاؤنا. چرا؟ چون اینها بندگان برگزیده خدا هستند که به اینها خدا شفاعت کردن را داده. ولسوف یعطیک ربک فترضا. مفسرین میگن مقام شفاعته، چون پیامبر به غیر این راضی نمیشه. پیغمبر اگر بخواد راضی بشود، به همین راضی است که خدا شفاعت را به او لطف کند تا بتواند امت را از عذاب نجات دهد. البته نه هر امت، امتی که دارای ضوابطند، ایمان به خدا دارند و مشرک نیستند، رابطه روحی و رابطه در حقیقت باوری با پیغمبر اکرم دارند. این آیه را نسبت به مشرکان، اما نسبت به مؤمنان بسیار دور از ادب است، بسیار دور از علم است، بسیار دور از اخلاق است. این دو تا را به هم چیز کردم. آخرین مشکل اینها این است که درخواست شفاعت کسانی که از این جهان رفتند کار لغو و کار بیفایده است. میگیم شما از کجا میگه کار بیفایده است؟ علم غیب دارید؟ خود همین در حقیقت یک نوع افترائیست علم نبی، افترائیست بر اسلام. ما ثابت کردیم که در برزخ زنده هم، ثابت کردیم که ارتباط ما محفوظه. شما هر روز میگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. عرض کردیم علمای بزرگ تمامشون هنگامی که به محضر پیغمبر میرسن میگن یا رسول الله جئنا مستغفرین جئنا مستشفعین. آیه را میخونن ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. از کجا میگید بیفایده است؟ علم غیب داری؟ آیا این رجب به غیب نیست؟ آیا یک نوع افتراء بر کتاب سنت نیست؟ بنابراین مسائلی که تا کنون ما مطرح کردیم اون هم در حد عموم، نمیریم سراغ مسائل فلسفی و کلامی، سراغ مسائل پیچیده در حق عموم کسانی که آشنا با قرآن و سنت و این مسائل هستند، توحید و شرک، بعدن بدعت و سنت، بعدن زیارت، بعدن پاسداری از مقامات و قبور ائمه اهل بیت، بعدن عالم برزخ، بعدن عالم توسل با اقسامی که دارد، بعدن هم شفاعت را گفتیم که یک نوع روزن امید است برای گناهکاران مثل استغفار. آخر طلب شفاعت طلب دعاست، فرق نمی کند از حد یا کسانی که در برزخ زنده اند. جلسه آینده ما مقامات اولیاست. چون غالبا کسانی که به این مسائل اشکال دارن نبی شناس نیستن، اولیا شناس نیستن. ما در جلسه آینده مقداری مقام انبیا و اولیا را از نظر قرآن ثابت میکنیم، بدانن که اینها دارای قدرت های غیبی هستند باذن الله تبارک و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.